أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان علاماتی که برای تشخیص زوال شمس میتوان از اون علائم استفاده کرد، علامت اول عبارت از این بود که نگاه بکنیم به سایه شاخص منصوب در عرض، ببینیم اون زمانی که سایه به نهایت کوتاهیش رسیده و از اونجا به بعد شروع به ازدیاد میکنه، اون را به عنوان علامت برای زوال شمس به میل شمس از دایره نصف النهار قرار بدیم. این طریق اول که مشکلی نداشت. علامت ثانی برای معرفت زوال شمس که در عبارت مرحوم سید در عروه مطرح شده، بفرمودم که این تهدید به استفاده از این علامت تقریبی هست نه تحقیقی، اینه که فرمودن یعرف به میل شمس الالحاجب ایمن لمن واجه نقطه تر جنوب، کسی که به نقطه جنوب نگاه بکنه، مواجه به نقطه جنوب باشد، بعد مترصد باشه وسط روز، ببینه که خورشید از بله اون بین العینین در حقیقت بین الحاجبین به طرف راست، به طرف حاجب راست میل پیدا میکنه، اون قسمت اون زمان زمان زوال شمس حساب میشه. خب این علامت دوم همطور که در جلسه قبل هم گفته شده، این عنوان حاجب ایمن در اون روایت منقول از امالی شیخ طوسی در اون روایت بوده، در کلمات فقهای ما هم بله در متقدمین از اصحاب به این نحو اومده که شخص نگاه بکنه به طرف قبله و در حالی که مواجه به طرف قبله هست مترصد باشه، ببینه هر وقت خورشید به طرف حاجب ایمن میل پیدا کرده در نگاه او این وقت نماز ظهره. در عبارتی که مرحوم شیخ مفید در بله در مقنع اداره، تعبیرشون اینه که من سبقت معرفته به جهت القبله، کسی که جهت قبله را تشخیص داد، از راهی جهت قبله را تشخیص داد، را برای تشخیص زوال علامتش اینه که این گونه عمل بکنه. فاوه یعرف زوال شمس الا توجه الیها، زوال شمس را اینجوری علم پیدا میکنه، مطلع میشه که نگاه به قبله بکنه. الا توجه الیها یعنی به طرف قبله. فرع عین شمس مما یجب مما یدی حاجب حول ایمن، این خورشید رو ببینه که به طرف حاجب ایمنش بله میل پیدا کرده. در کلام مرحوم شیخ مفید در مقنعه اینه، در کلام مرحوم شیخ طوسی هم در نهایش همین عنوان هست که یستقبل الانسان القبلته و یراقب الشمس فاذا وجدها على حاجبه الایمن علم ان الشمس قد زالت. در کلام مرحوم محقق در کتابهای شرایع معتبر همین عنوان اومده، در کلمات بعد از محققین و فقهای دیگر اینطوری اومده. بله این عنوان کلی در این عبارات نگاه کردن به طرف قبله هست، مواجه شدن به طرف قبله هست. ولی در کلمات فقهای متأخر بله تغییر شده، این که به طرف قبله، نه اینکه قبله هر جا بود در هر بلدی شخص به طرف قبله خودش مواجه بشه منتظر زوال شمس بشه. این علامت هر جا هر بلد کارساز نیست، بلکه در جایی این به عنوان علامت قرار میگیره که اون طرفی که مواجه با او هست اگه جهت قبله هست، قبله در نقطه جنوب حقیقی باشه. اگر قبله همون نقطه جنوب باشد، در اون صورت هست که زوال شمس اینگونه ولو حالا به صورت تقریبی پیدا میشه. و الا اگر قبله شخص به خود طرف جنوب نباشد، بلکه مقداری از جنوب منحرف باشه به طرف راست، 30 درجه 40 درجه از قسمت جنوب به طرف راست مثلا باشه، یا 30 درجه 40 درجه به طرف چپ منحرف باشه، این طور نیست که وقت زوال شمس به این علامت مشخص بشه، بلکه در صورتی هست که به طرف جنوب حقیقی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خود اینکه ما از راه این علامت که میل شمس الالحاجب الایمن طریق هست، نشون دهنده زوال شمس، توضیحش و وجه علامت بودنش هم اینه که بر اساس اون توضیحی که دادن در مقابل دایره افقی که هر شخصی در هر جایی که بایسته، یه دایره به عنوان دایره افق اطراف او قرار داره، در مقابل این دایره افق یک دایره دیگه‌ای ترسیم می شود برای شخص، دایره دیگه‌ای ترسیم می شه بله دایره دیگه ترسیم میشه برای شخص که از او تعبیر میکنن به دایره نصف النهار، ولو در عالم خارج چنین دایره‌ای نیست، روی حساب تعبیر کردن دایره موهومه، ولی یه دایره ترسیم میشود برای این شخص که این دایره بله در مقابل عمود بر این دایره افق هست و بله از یک طرف از نقطه شمال میگذرد، از طرف دیگه از نقطه جنوب، در این دو نقطه اون دایره افق را قطع میکنه و این دایره نصف النهار از یک طرف بله در دو نقطه شمال و جنوب تلاقی با دایره افق داره و از طرف دیگر بر اساس این دایره، این خطی که به صورت دایره رسم میشه، بله کل بله عالم تقسیم به قسمت دو، قسمت شرقی و قسمت غربی میشه، نصف شرقی و نصف غربی. خب این دایره نصف النهار هر شخص در هر جایی وایسته، این دایره نصف النهار رو به این صورت میتونه ترسیم بکنه که نسبت به بله نقطه شمال و جنوب را که در نظر بگیره، یه دایره اینطوری تصویر میشه. با توجه به اینکه این دایره نصف النهار شخصی که مثلا در این نقطه خاص در قم هست اینطوری هست که دایره نصف النهار از یک طرف به جنوب، قسمت جنوب تلاقی پیدا میکنه، از طرف دیگه به نقطه شمال تلاقی پیدا میکنه، این دایره وسطه. حالا این شخصی که مثلا در این نقطه از قم هست، حرکت خورشید در روز را که ملاحظه بکنه، این دائم بر خورشید که از نقطه مشرق طلوع میکنه به نقطه مغرب در نقطه مغرب غروب میکنه، وسط روز میرسه به این دایره نصف النهار، وسط روز به این دایره نصف النهار میرسه. اون وقتی که به خود دایره نصف النهار رسیده، اون وقت همون بله وقت اصلی ظهر، از دایره نصف النهار که یک مقدار به طرف بله از دایره نصف النهار که یک مقدار به طرف غرب می رود، غرب خود شخص، مشرق و مغرب را این دور حساب می کنند که شخص اگه به طرفش شمال وایسته، خب یمین او میشه مشرق، یسار او میشه مغرب. خب اینجا زوال، کیفیت زوال شمس برای او اینطوری حساب میشه. ولی ما در این علامت ثانیه که میخواهد قبله را، که میخواهند زوال شمس را به صورت ولو تقریبی برای اشخاص توجیه بکنند، میگن خب این در این بله در جایی که شخص وایستاده اگر به طرف جنوب وایسته، نه به طرف شمال، به طرف جنوب که وایسته، طرف راست او میشه غرب، طرف چپ او میشه شرق. خب به طرف جنوب که وایسته، این دایره نصف النهار را که نگاه بکنه، خورشید که داره حرکت میکنه، چون این شخص به سمت جنوب نگاه کرده، از قسمت غرب او خورشید یواش یواش میاد بالا تا به این دایره نصف النهار میرسه، از دایره نصف النهار هم یواش یواش میره پایین تر تا به طرف بله تا به طرف راست او برسه که مشرق حقیقی هست، ولی چون این به طرف جنوب نگاه کرده برای او یمین او هست دیگه. خب وقتی که اینطور شد که بله حرکت این شخص به نقطه جنوب اگه نگاه بکنه، در وسط روز وقتی است که خورشید در حرکتش به این دایره نصف النهار رسیده. خب وقتی به دایره نصف النهار رسیده، این که نگاه به جنوب میکنه، در اون وقت اصلی سر ساعت ظهر، این در خورشید در حقیقت بین حاجبین شخص واقع هست و بین دو تا چشما، بین حاجبینه. اون وقتی که یه مقدار به طرف از این عبور میکنه به طرف راست او، چون این به طرف جنوب داره، به طرف راست او که مغرب حقیقی هست، به طرف راست او میره، اون وقت وقت حتما وقت زوال شمس، وقت نماز اون وقت میشه. میل شمس از دایره نصف النهار، این که گفته شده به طرف حاجب ایمن میل پیدا بکنه، چون در اون زمان از دایره نصف النهار میل پیدا میکنه به اینکه به طرف غروب بره، اون قسمت میشه وقت زوال. توجیه علامت بودن اینه که چون شخص به نقطه جنوب نگاه کرده، زمان رسیدن شمس به بین العینین او، بین الحاجبین او، وقتی است که به خود دایره به خط نصف النهار رسیده. چون زمانش اون وقت هست، طبعا یک دقایق بعد از او میل پیدا میکنه. با توجه به اینکه علامت بودن به این خاطر هست، معلوم میشه که اگر شخص به طرف قبله بیسته ولی قبله او قسمت جنوب نباشه، بلکه مثلا 30 درجه از جنوب به طرف یمین باشه، 30 درجه از یا 30 درجه به طرف یسار باشه، معلومه که در اون قسمت در بله وقتی که او اگه به قبله نگاه بکنه، اون وقتی که به قبله نگاه بکنه، در اون وقت خورشید اگه به بین العینین او برسه که به خط نصف النهار نرسیده، وقتی خورشید به خط نصف النهار میرسه که این بین بله مغرب و مشرق نگاه بکنه، یعنی به قسمت جنوب نگاه بکنه، اگه قبل از او باشه یا بعد از او باشه، در حقیقت قبل زوال شمس میشه این میل از بین العینین الی الحاجب الایمنش، یا قبل زوال حقیقی میشه به ساعاتی یا به دقایقی یا بعد از اون میشه. بعضی از موارد هم که کلن منتفی هست، اگر شخص در منطقه باشه که قبله اون منطقه اصلا طرف جنوب نیست، بلکه قبله به طرف مشرق او هست، مثل جده اینطوره، جده در قسمت غرب مکه واقع شده. خب کسی که در جده هست اگه بخواد به قبله نگاه بکنه، در حقیقت بله اگه بخواد به قبله نگاه بکنه در حقیقت 90 درجه تا جنوب فاصله داره. برای چنین شخصی معلوم هست که نگاه کردن به قبله ببینه که خورشید به طرف حاجب ایمنش مثلا میل پیدا کرده، معلومه که نسبت به او واضح هست که به عنوان معیار قرار نمیگیره. پس این علامت ثانی هرچند در کلمات متقدمین به نحو مطلق ذکر شده که شخص مستقبل قبله این گونه حساب بکنه، ولی همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده، باید مراد اینها، مراد این اعلام این امکنه باشه که قبله اون مکان در قسمت جنوب حقیقی هست، و الا اگه قبله در قسمت جنوب حقیقی نباشه، نگاه کردن به قبله و مواجهه به قبله اثری نداره برای تشخیص وقت زوال شمس. نه دیگه باید یه جور باشه که در قسمت جنوب باشه دیگه. در قسمت شمال باشه اصلا به طرف قبله نیست دیگه، به طرف مواجه به طرف قبله فرضیم که در قسمت جنوبش اگه باشه، اگه قسمت در اگه قبله در طرف شمال او باشه، فایده نداره که در قسمت در طرف شمال او باشه او به جنوب نگاه بکنه به طرف یا به طرف شمال نگاه بکنه. او دیگه حاجب ایمن نمیشه دیگه، بله حاجب ایسر میشه، بله حاجب این عنوان حاجب ایمن به اینه که به این طرف نگاه بکنه. یعنی اون دو نقطه نباشن، نقطه جنوب حقیقی یا نقطه شمال حقیقی نباشد، این طرف اون طرف منحرف بشن یا کلن در خود 90 درجه باشن که غرب و شرق باشن، فایده نداره. حالا این اصل طریقی، این که این علامت هست، وجه علامت بودنش هم اینه که شخصی که به نقطه جنوب نگاه میکنه، اند زوال شم خورشید در دایره نصف النهار برای او قرار میگیره که بین العینین و بین الحاجبین او هست. دقایقی بعد از این بین الحاجبین به طرف حاجب ایمن نگاه، به طرف حاجب ایمن میل پیدا میکنه، این میشه راه تشخیص زوالشان. این اصل علامت بودن. اما که بله علامت بودن بحث به اونچه که در روایت بله در روایت عملی شیخ طوسی اومده، فی الجمله مدرک روایی هم داره، منتهی عنوان کلی در او حاجب ایمن بوده، در روایت نیومده که در حاجب ایمن به چه ملاحظه، به ملاحظه شخص مستقبل الی شمال، مستقبل الی جنوب، مستقبل الی قبله، اینا این خصوصیات نیومده. ولی اون چی که قابل تصدیق هست اینه که این را علامت بودن را نسبت به شخص مستقبل به نقطه جنوب حساب بکنیم. بحث دیگه ای که در این علامت ثانیه هست این که آیا این علامت بودن علامت تقریبی هست یا علامت تحقیقی هست. مرحوم سید در متن بله در متن اوروه فرموده که این علامت تقریبی هست نه علامت تحقیقی. فرموده و هازت تهدید تقریبیون کما لایخفا، این که تقریبی هست نه تحقیقی، در کلمات فقهای متقدم هم بوده، در کلام مرحوم شیخ مفید در مقنعه هم بعد از بیان این علامت اونجا فرموده که الا ان ذالک لا یتبین الا بعد زوالها به زمانه، بخواد واضح بشه یک زمان میخواد، این طور نیست که روی همون نقطه اصلی در همون وقت باشه. حالا کلامی که بعضی که اینجا هست اینه که این تقریبی بودن آیا تحقیقی هست یا تقریبی، و اگر تقریبی هست تقریبی به لحاظ مقام اثبات یا به حسب مقام ثبوت تقریبیه، نه فقط به حسب مقام اثبات، به حسب مقام ثبوت هم تقریبیه. مرحوم آقای حکیم در ابتدا فرموده که این تقریبی بودنش به لحاظ مقام اثباته. چرا؟ به خاطر اینکه میل شمس للمستعلم که دنبال تشخیص زوال شمس هست به مجرد تحقق عبور مثلا شمس از این دایره نصف النهار میلش به این طرف، به مجرد عبور معلوم نمیشه، بلکه احتیاج به مضی یک زمانی دارد، چون حس قوه درک این میل و این انحراف را در اول زمان نداره، روی حساب باید یک مقدار از زمان بگذره تا شخص به صورت واضح ببینه اینجا میلی پیدا شده، انحرافی پیدا شده. بله، در مرتبه اولای از انحراف این قابل درک بلحس برای همه نیست، یه مقدار معتد دنبه از این باید اتفاق بیفته تا بله تا برای اشخاص قابل تشخیص باشه. این میشه تقریب به حسب مقام اثبات. فرموده به حسب مقام اثبات، چون لا یحس و لا یعلم لا یظهر للمستعلم الا بعد انقضای مدت من الزمان، اون حساب میشه تقریب، میشه تهدید تقریبی. اما به حسب مقام ثبوت، به حسب مقام ثبوت بله تقریب در کار نیست، به حسب مقام ثبوت تحقیقه. چرا؟ چون به حسب مقام ثبوت وجه این علامت بودنش اینه که بالاخره خورشید در اون زمان به دایره نصف النهار میرسه، از دایره نصف النهار میاد به این طرف دیگه. خب این که میل خورشید از دایره نصف النهار به این طرف به حسب مقام ثبوت دیگه تحقیقیه، یعنی به حسب مقام ثبوت یک مقداری که از این اومده ولو من مستعلم تشخیص ندادم ولی حقیقت زوال محقق شده. به حسب مقام ثبوت زوال محقق، زوال و شمس و میل و شمس اتفاق می افتد به این که یک مقدار از این میل پیدا بشه. میل اگر میل پیدا بشه در اون زمان، میل لزوال کافی است برای این که وقت نماز ظهر گذشته باشه. بله، این نسبت به به حسب مقام ثبوت درش تقریب در کار نیست، مسامحه در کار نیست. بله، از جهت اشخاصی که به طرف قبله وامیستن، قبله شخص مثلا نزدیک به جنوب باشد نه خود جنوب، مسامحه و تقریب در اونجا به حسب مقام ثبوت هم وجود داره، ولی در جایی که شخص به طرف نقطه جنوب حقیقی وایستاده اونجا دیگه تقریبی در کار نیست، مسامحه‌ای در کار نیست. در ابتدا فرموده که تقریبی بودن به لحاظ مقام اثباته نه به ملاحظه مقام ثبوت، ولی در نهایت می‌فرماید که ممکنه گفته بشه که تقریب به لحاظ مقام ثبوت هم هست، به جهت این که درسته که اون خط نصف النهار اون قوسی که شخص به اون نگاه میکنه و اون بخشی از دایره هست که عالم را به دو طرف شرق و غرب تقسیم میکنه، اون دایره نصف و نهار، وقت زوال وقت مواجهه با اون قوسه. اون قوس، خود مواجهه اون قوس امر منضبط و دقیقی نیست که خود اون یک امر بله که کم و زیادی داره. چون کم و زیادی داره اینطور نیست که یک خط بدون عرض باشه به صورت دقیق که از اون حرکت بکنه این طرف. همانطور که مواجهه در باب قبله که شخص به طرف قبله بیسته، به طرف کعبه بیسته که در بحث استقبال قبله اونجا میاد، اونم مواجهه حقیقی دقیق دقیق اتفاق نمیفته. با توجه به اینکه مواجهه حقیقی نه در بحث استقبال کعبه، توجه للکعبه، نه در بحث بله استقبال و نگاه کردن به نقطه جنوب، مواجهه با اون خط نصف النهار و اون قوسی که عالم را تقسیم به مغرب و مشرق میکنه، چون مواجهه حقیقی در بین نیست، بلکه اون مواجهه هم تقریبیه. روی این حساب این تهدید تقریبیه به حسب مقام ثبوت هم حساب میشه. حالا این که در فرمایش مرمایه یه حکم اومده که تقریبی هست نه تهدیدی، این مقصود ایشون این هست که کنه اون مواجهه به دقت عقلی اگر مراد باشد، مواجهه به دقت عقلی به صورت تحقیقی برای افراد اتفاق نمیفته. ولی اگر در بحث استقبال قبله و همینطور در مواجهه به نقطه جنوب، به نگاه کردن به اینکه خورشید کدوم زمان به نصف النهار میرسه، به این خط نصف النهار میرسه، اگر مقصود از مواجهه مواجهه عرفی باشه، دیگه به حسب مواجهه عرفی این حد معینی داره. اینطور نیست که بله کم و زیاد سه آزیق داشته باشه تا تقریبا حساب بشه. روی حساب این فرمایش اخیر مرحوم آقای حکیم که به حسب مقام ثبوت هم این تهدید را تهدید تقریبی قرار دادن، مبتنی بر اینه که معیار در این مواجهه در محل بحث و در بحث استقبال مواجهه به دقت عقلی باشه نه مواجهه عرفی. ولی اگه مواجهه عرفی باشه دیگه به حسب نظر عرف فرد تحقیقی وجود داره، ولی فرد تحقیقیش لا یحسو در اون زمان اول، لا یدرک الا بعد مضی مقدار من الزمان.
کجا در جا؟ خود مسجد الحرام کعبه رو جنوب خودش قرار داد.
جنوب ملاقه دیگه. نه اصلا بلا در این علامت، نه در این علامت، در این در تشخیص زوال یا در تشخیص کعبه؟
نه
در تشخیص قبله.
نه
در از نظر در کدوم بحث؟ در بحث در بحث استقبال قبله برای نماز یا در بحث زوال دیگه؟ خب وقتی که زوال باشه ولو شخص در مکه هم باشه، در مکه هم نگاه کردن به کعبه ملاک نیست، در نگاه کنه به جنوب حقیقی خودش، نقطه جنوب حقیقی خودش. اونجا همونطور که در قسمت غرب مکه، شرق مکه، اینها یا منحرف از غرب و منحرف از جنوب و شمال به مقدار متنابه، اونجاها کعبه ملاک نیست، در زوال شب نگاه کردن به نقطه جنوب ملاکه. در کعبه هم کسی در مسجد الحرام هم باشه بخواد زوال شمس را تشخیص بده، باید به نقطه جنوب حقیقی خودش نگاه بکنه. روی این حساب در اصل اون تهدید بیان شده که استقبال القبله موضوعیت ندارد در این علامت ثانی. اگر در کلمات فقها اومده به خاطر اینکه ناظر به اماکنی هستن که قبله اونها در همون نقطه جنوب هست، و الا اگه مکان بلدی باشد که قبله اون به طرف جنوب نیست، این علامت اونجا کارایی نداره دیگه. بله 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 چون نصف اون دار اون وقت دیگه، چون در اون صورت هست که نه، مقصود از جنوب در مقابل مغرب و مشرق و اینا عرض میکردم که به طرف مغرب، بله به طرف مغرب خودش نگاه بکنه، قبله اگه به طرف مغرب باشه یا به طرف، خلاصه از نقطه جنوب منحرف باشه، از اون خط منحرف باشه، از اون خط جنوب و شمال منحرف باشه به این طرف یمین و یسار، یا کل 90 درجه انحراف داشته باشه یا کمتر از 90 درجه، این وایده نداره. این پس طریق دوم اون چیزی که در فرمایش مرحوم سید اومده معیار صحیح در معرفی طریق دوم اینه که مواجهه بکنه شخص با نقطه جنوب، و در این مواجهه زوال هم به این صورت تشخیص داده میشه که در اگر خورشید در خود اون دایره نصف النهار، در خط نصف النهار قرار بگیره، بین العینین شخص، بین الحاجبین شخص هست، یه مقدار که میل پیدا بکنه از او، یعنی میل به طرف حاجب ایمن پیدا بکنه، معلوم میشه که از نصف النهار گذشته، گذشته از نصف النهار، میل از نصف النهار همون میل، همون وقت تحقق نماز، همون زوال الشمسه که معیار برای نماز ظهر قرار داده شده. خب این نسبت به علامت دوم. در فرمایشات مرحوم سید غیر از این دو علامت، علامت سوم هم ذکر شده که فرمودن میتوان زوال شمس را از راه دایره هندیه تشخیص داد. ساعتم پیشون نیست اگه نه اون در چیز نداره، در سند نداره، در سند نه اشکال بود، سندش دام نبود. بله نه دیگه بود، یه طریق علمی دیگه، ما علمی بون پیدا میکنم. به مناسبت این طریق سوم اونجا گفته میشه که مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده به این طریق سوم، اینا جواب دادن به این که وقتی که برای ما علم ما اون موضوعی را که شارع معرفی کرده کیفیت او را اگه بیان نکرده باشه، ما علم پیدا بکنیم، از یه طریق علم پیدا بکنیم به تحقق اون موضوع، خب حکم اون موضوع رو باید بار بکنیم، ولو علم، اگر علم پیدا بشه، اگر علم پیدا نشه، گمان و ظن و اینها پیدا بشه، ولی اگر علم پیدا بشه کافیه. در اونجایی رو که علم پیدا بکنیم آره دیگه، علم به تحقق موضوع پیدا بکنیم کافی دیگه. حالا اینجا که علم نیست، طریق متعارفه دیگه. حالا طریق سوم که در کلام مرحوم سید عنوان شده و قبل از مرحوم سید در کلمات فقهای دیگه هم این طریق عنوان شده، در کلمات متقدمین هم این طریق بیان شده، اینی که از دایره هندیه، از راه دایره هندیه تشخیص بدیم زوال شمس که بله اتفاق میفته. مرحوم سید در مد فرموده که طریق سوم به یورف ایزن به دایره الهندیه و یه ازبط و امتن، این ازبط و امتن نسبت به اون دو طریق اول و دومه. کیفیت استفاده از دایره هندیه برای تشخیص زوال اینه که گفتن که خب یه در یک قسمتی از زمین را مسطح می کنیم، بله حالت به اصطلاح دایره مانند یه فضایی را فرض می کنیم که مسطح هست، پستی و بلندی نداره، یه دایره‌ای در اون قسمت رسم می کنیم، حالا هر چقدر دایره اندازش باشه مهم نیست، ولی وسیع‌تر اگه باشه بهتر میتوان تشخیص داد. خب یک دایره در قسمت خاصی از زمین، زمین مسطح، یک دایره را رسم می‌کنیم، در مرکز این دایره یک شاخصی قرار می دهیم. حالا اندازه شاخص چه مقدار باشه؟ در بعضی از تعبیرات هست که به اندازه ربع قطر باشه. این دایره را که در نظر بگیریم، قطر این دایره حساب بشه، شعاع نصف این قطره. ربع قطر یعنی نصف شعاع دیگه. حالا بعضی ها گفتن که نصف شعاع، ولی در کلمات دیگران اومده که نصف شعاع موضوعیت نداره. ملاک اینه که این مقداری باشه این شاخص که سایه او بشه، بله، در اون وارد این دایره بشه. اینطور نباشه که سایه او مثلا خود این شاخص اونقدر کوچک باشه، اونقدر بزرگ باشه که شاخص او موقع زوال هم بیرون دایره قرار بگیره. ولی بالاخره به اندازه ربع قطر دایره باشه، یک چهارم قطر یا یک دوم شعاع دایره باشه، کافیه. این مقدار تأمین میشه، قرض تأمین. خب این شاخص را نصب میکنیم وسط این دایره. از کجا تشخیص بدیم که این شاخص وسط دایره هست؟ این را هم گفتن راهش اینه که در سه قسمت اون رأس این دایره را، رأس این شاخص را با اون محیط دایره میسنجیم. مثلا محیط دایره میسنجیم، اون رأس این مخروط را، این شاخص را در سه نقطه اگه مساوی بود معلومه که این وسط قرار گرفته. اگه در دو نقطه مساوی باشه فایده نداره، ولی اگه در سه نقطه مساوی باشه، سه نقطه اطراف این دایره، این خط یک متری را مثلا کل دایره، شعاع دایره اگه دو متر باشه، این خط یک متری را از بالای این خط به محیط این دایره با یه تنابی بالاخره اندازه میگیریم. در بیش از دو نقطه، در سه نقطه، چهار نقطه، اکثر از سه نقطه، اگه فاصلهش مساوی باشه، مثلا سه متر باشه، دو متر و نیم باشه، معلوم میشه که این در مرکز حقیقی این دایره قرار گرفته. پس شاخصی را در مرکز حقیقی دایره نصب میکنیم به طوری که عمود هم باشه، بله، عمود باشه. و این که از سه نقطه ما محاسبه بکنیم، عمود بودنش را هم درست میکنه، چون اگه کج باشه یه مقدار در یک قسمت بیشتر میشه، در یک قسمت کمتر میشه دیگه. اگه در هر سه قسمت مساوی بود معلوم میشه که این شاخص عمود بر این مرکز دایره. خب این شاخصی که عمود بر مرکز دایره هست، خب این شاخص را قرار دادیم از اول صبح که نگاه بکنیم به این دایره‌ای که ترسیم کردیم و شاخصی در وسط او قرار داره، میبینیم که وقت طلوع شمس، از همون اول طلوع شمس، یک سایه‌ای برای این شاخص به طرف مغرب حادث میشه که این سایه طبعا طولانی هست دیگه. هرچه خورشید بالا میاد از ناحیه مشرق به وسط آسمان میاد، این سایه کمتر و کمتر میشه، کمتر و کمتر میشه، تا به مقداری که سایه شاخص میرسه به این محیط این دایره، در یک نقطه‌ای به محیط این دایره میرسه. اون نقطه‌ای که به محیط این دایره رسیده شاخص، اونجا رو یه علامت میذاریم. بعد همینطور بله نگاه میکنیم به این سایه، کم میشه کم میشه تا زوال شمس. امروز دیگه زوال رو امروز نمیتونیم تشخیص بدیم، به درد فردا میخوره. امروز بله نگاه میکنیم به این کم شدن سایه، میبینیم که تا یه نقطه کم میشه کم میشه، بعد تبدیل به زیاد میشه. این زیادی هم به نحوی است که این شاخص، سایه او که وسط دایره است، یواش یواش به یه نقطه، به محیط دایره میرسه و از اونجا هم تجاوز میکنه، بیشتر میشه. اون نقطه خروج سایه از محیط دایره، اون را هم علامت میذاریم. این نقطه ورود سایه به محیط دایره و نقطه خروج سایه از محیط دایره، اینا را علامت میذاریم. این دو تا نقطه را به وسیله یک خطی با هم وصل میکنیم و وصل میکنیم. بعد از اون مرکز دایره، از مرکز دایره یک خطی را به این خط وسط که نصفش کردیم به او متصل میکنیم. اون خطی که از مرکز دایره که پایین عمود هست، پایین شاخصه، وصل می شود به اون نصف اون خط بین دو نقطه، اون میشه خط نصف النهار. اون وقتی خط نصف النهار شد، امروز تا غروب ما خط نصف النهار این مکان را تعیین کردیم که کجا هست. فردا برای تشخیص زوال نگاه میکنیم به این خط، همین دایره همینطوری هست، به همش نمیزنیم. فردا نگاه میکنیم سایه شاخص، اون وقتی که منبره، اون وقتی که سایه شاخص به چیز میرسه، از این دایره نصف النهار اضافه میشه، اون از برای روزهای بعد معلوم میشه که اون وقت وقت